شنوندگان گرانقدر سلام، من محسن پور اسماعیل با پادکست های صدای مدیریت شهری کرج در خدمت شما هستم. این پادکست با محوریت گفتگو با ایثارگران 8 سال دفاع مقدس و گذری شفاهی بر خاطرات و رویدادهای آنان تهیه شده. در این قسمت از برنامه با آقای رضا کوشکی از ایثارگران 8 سال دفاع مقدس گفتگو کردیم که با هم میشنویم. خب سلام عرض میکنم خدمت شما آقای کوشکی، هفته دفاع مقدس و خدمت شما تبریک عرض میکنم، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن عرض سلام و گرامی داشت یاد شهدای 8 سال دفاع مقدس، جانبازان، اسیران، آزادگان، همه عزیزانی که در این راه زحمت کشیدن، خدمت همه دوستان همرزمم این ایامو تبریک میگم. انشالله که در سایه امام زمان همشون سالم و خوش و خرم باشن.
سپاسگزارم. آقای کوشکی، کمی در خصوص آغاز جنگ ایران و عراق و حضور شما در جنگ توضیح بدین.
موقعی که جنگ شروع شد، خب ما اصلا تو عالم بچگی خودمون بودیم، جنگ نمیدونستیم چیه، تا اینکه رفته رفته جدیتر شد بمباران ها شهر ها و عکس های شهدا و هجله های شهدا. به همین ترتیب ما پا به نوجوانی گذاشتیم تا سال 62 که تقریبا 14 سال سن داشتم و مصمم به این که اعزام بشم به جبهه. و اولین جایی هم که رفتیم، ما رفتیم پادگان امام علی سنندج. بعد از آموزشمون که اونجا اولین جایی بود که رفتیم.
آقای کوشکی، شما وارد کدوم لشکر یا تیپ شدین در جنگ ایران و عراق؟
تیپ سید شهدا گردان عزت زینب که هنوز به لشکر سید شهدا تبدیل نشده بود، اونجا خدمت دوستان بودیم.
آقای کوشکی، شما در جنگ به چه عنوانی مشغول شدین؟
به عنوان بیسیمچی مشغول شدم به خدمت و از اینجا شروع شد منطقه ما.
شما همراه رزمنده های اعزامی کرج بودین؟
بچه های کرج خب اکثرا همه وقتی میمدن لشکر 10 که همون تیپ سه شهدا بود و همون لشکر 10 اصلا مخصوص کرج بود و اکثر بچه های کرج. خب داشتیم بچه های جای دیگه هم بودن، شهر حتی شهرستان های مختلف تهران فلان، اما خب اکثرا بچه های کرج بودن و دوستان بزرگی مثل حاجی عبدالله کلخو، آقای کلانتری و حاج مجید کلان، خدا رحمت کنه همشون. وقتی اسمشون میاد آدم مثلا یه جوری میشه. حاج احمد حاجلو که دقیقا شاید تو 30 متری من 20 متری من شاید به شهادت رسید، خدا رحمت کنه همشون و انشالله دست ما رو اون دنیا بگیرن.
یادشون گرامی. شما در جنگ چه مسئولیت یا ماموریتی داشتین؟
عرضم بزرگ شما که اول که وارد شدیم، خب ما گردان تخریب بود. توی آموزش دوره تخریب رو ما آموزش دیده بودیم. بعدی که وارد به حساب پادگان امام علی شدیم و گردان حضرت زینب سلام الله علیه، چون بچه معلم اون چند تا اونجا بودن، از جمله خدا رحمت کنه مهدی حاج قاسمی، آی دکتر حمید رضا دهقان بنادکی که الان از بزرگان هلال احمر هستن، رفتیم دیگه تو گردان عزت زینب، رفتیم سمت مخابرات و بیسیمچی شدن، چون اون دوستان هم تو مخابرات و بیسیمچی بودن و دیگه شروع شد. از همونجا ما آموزش PRC و اسلسون و اینا رو دیدیم و توی مانورهای مختلفی که شرکت میکردیم کم کم جا افتادیم، کد و رمزا رو بهمون که کار میکردن و خود به حساب کارهایی که بعد با بیسیم انجام میشد.
خب آقای کوشکی، اولین عملیاتی که شما در اون شرکت کردین چه نام داشت؟
آماده شدیم برای کم کم عملیات کربلای 4 که ما پشتیبانی عملیات بودیم، که بعدم کربلای به حساب کربلای 5 انجام شد، اون فتح بزرگ که من اونجا دیگه مستقیم، ما گردان اون گردان خدشیکم بود، چون ما گردان آبی خاکی بودیم، دوره قواسی هم دیده بودیم تو سد دز سمت دزفول. ما لوش تقریبا آره دیگه نزدیک 8-9 ماه ما دوره آموزش قواسی دیدیم اونجا. اینجا جا داره که از سردار بزرگ حاج عبدالوهاب امیر که الان واقعا حالا یه مقدارم ناخوش احوال هستن، از جانبازان شیمیایی و فرمانده تیپ فرات بودن که ما زیر نظر تیپ فرات اونجا آموزش قواسی می دیدیم. یاد کنم از ایشون که واقعا چون از بچه های کرج هم هستن، اصیل کرجی هستن، اونجا من خیلی چیز از ایشون یاد گرفتم، از دوستان دیگه. و تو کربلای 5 اونجا بود که دیگه فتح بزرگ کربلای 5 ما اولین به حساب عملیاتی بود که شرکت کردیم، یعنی عملیات بعد از کربلای 4 که ما پشتیبانی بودیم، اما عملیات کربلای 5 خدشکن بودیم.
آقای کوشکی، آیا دفاع مقدس فرهنگی داره؟
دفاع مقدس فرهنگه، نمیشه گفت دوران دفاع مقدس، باید بگی فرهنگ دفاع مقدس. و این فکر میکنم که یه مقدار ازش جدا شدیم، فراموش شده از فرهنگ دفاع مقدس، که اصلا من هر دفعه من با من میخوان صحبت کنم یا حرف صحبت کنم از در مورد این مسئله، یه مقدار خودم فراریم، چون واقعا وقتی یاد اون دوران میفتم با الان خودم مقایسه میکنم، میبینم چقدر خودم فاصله دارم با اون زمان. حالا به دوستان دیگه کار ندارم، حالا بالاخره دوستانی هم هستن که هنوز ثابت قدمن، مثل من لغزش نداشتن، چیز نداشتن. خب سردار دلها حاج قاسم سلیمانی اولیش بود، حاج حسن تهرانی مقدم، که واقعا من افتخار داشتم تو منطقه کنارشون باشم. اینا واقعا بی نظیر بودن، اون جوی که حاکم بود، اون واقعا خلوص و نیتی که بچه ها داشتن، همکاری، همدلی، اصلا کسی نمیگفت این کارو انجام بده، اول خودش پیش قدم بود، فرمانده نمیگفت بیاین، میرفت خودش اول جلو، بعد میگفت پشت من بیاین، برین نبود، میگفت بیاین. این خیلی
اول خودش آسیب خودش ببینه،
اصلا اینا خیلی واقعا قابل تصور نیست. شهید صیاد شیرازی، واقعا ما این مرد بزرگ رو من دیده بودمشون تو منطقه، چقدر جان فشانی داشتن. یا شهید عباس بابای من، واقعا این مرد خیلی داره. اصلا ایشون اومده بودن بازدید منطقه، اصلا وقتی من ایشون دیدمش گفتن ایشون، خب من تالا ندیدم، واقعا من خلبان تالا نزدیک نیده بودم، با اون لباس خلبانیشون اومده بودن، اون موقع هم معاون عملیات به حساب نیرو هوایی بودن. وقتی من ایشون دیدم، قد بلنده ایشون، اما خضوع و خلوص و اصلا واقعا چهره ایشون، وقتی جلوی پای من زانو زد، چون من سن و سالی نداشتم، قد ایشون بلند بود، من قد اون اصلا پیشونی من بوسی، من خجالت آب شدم. معاون عملیات نیرو هوایی با اون درجه و اون ابهتی که داشت، واقعا اینجور کسا رو خدا گلچین کرد برد، و ما موندیم ای کاش ما هم رفته بودیم.
درباره عملیات کربلای 4 برای شنوندگان ما توضیح بدیم.
عرضم بزرگ شما، پشتوانه به حساب عملیات بودیم، قرار بود خط شکسته بشه، بعد ما به عنوان پشتیبانی عملیات وارد بشیم. ما آماده بودیم توی که به حساب برای شروع عملیات و پشتیبانی اومده بودیم، تا پشت کانالا اومده بودیم، بچه ها وارد جزیره شده بودن، اما متاسفانه اون اصلا نمیش با غیر قابل تصورشون، نمیدونین اون شب من واقعا اصلا کل بچه ها، یعنی حالا تمام کسا بچه هایی که پشتیبانی عملیات بودن، واقعا هیچ کس اشکش بند نمی اومد، چون اتفاق افتاد و نتونست خط شکسته نشد، نتونستیم اون کار بزرگو بخوایم انجام بدیم. بچه ها موندن یک لحظه توی تمام از زمین و هوا و اصلا انگار تمام دنیا شده بود آتیش، چون عملیات دو رفته بود. متاسفانه از طرف ستون پنجم دشمن که داخل ما نفوذ داشت و اون تمام بچه های غواصی که خب خیلی هاشون ما کنارشون باشون هم دوره بودیم و رفتن، یعنی با اون طرز من میگم طلایی رفتن بچه های کربلای چار، طلایی رفتن، یه مدال طلایی دارن بچه های کربلای چار که برای مابقی بچه ها که بتونن اون بخوان با تمام وجودشون راه اونا رو برن، کربلای پنج انجام شد. یعنی هر لحظه کربلای پنج ما بچه های کربلای چهار جلو چشمون بود که ای بابا فلانی پیش ما بود، اینجور بتونیم اون کار انجام، اون کار بزرگ انجام بدیم. و کربلای پنج من میگم کم از آزادسازی خرمشهر نداشت کربلای پنج، چون فوق‌العاده عملیات گسترده‌ای بود و توی آبی خاکی بود و تو گرما که توی اون جنوب گرما و سرماش، اما تو یه نقطه گرم بود تو یه نقطه سرد بود، چون تو دیماه بود آب سرد بود آب گرم بود، یه جا مینای ضد آب گذاشته بودن، اصلا یه دنیای ماورای این دنیا بود کربلای پنج. همش به یاد دوستان کربلای چهار و با تمام وجود رفتن و بچه ها تونستن که این فتح بزرگ انجام بدن، که واقعا ما بعد از اون عملیات حالا خب مجروریتی که داشتم و برگشتم و یک ماه بعدش مفتخر به دیدار با حضرت امام شدیم. بزرگترین تقدیری که میشد از ما بکنن این بود که ما بریم دیدار حضرت امام، که ما همونجا تونستیم به دستبوسی امام نائل بشیم و یکی از بزرگترین و بیادماندنی ترین خاطرات من توی دورانی بود که مجروریت داشتم و تو جنگ و این بند.
خب بریم کربلای پنج، داستان کربلای پنج رو بشنویم. فرمانده کی بود؟
عرضم بزرگ شما که خب فرمانده که حاج علی فضلی فرمانده لشکر بودن، حاج خادم واعظ الحسینی فرمانده تیپ ما بودن که من اون موقع افتخار بسیمچی ایشون بودم، و گردان حضرت زینب، گردان حضرت علی اکبر و حضرت علی اصغر آماده خط شکنی بود، که به محض اینکه رمز عملیات خوندن بچه ها به اول پای کار اومده بودن، تو دل آب زده بودیم، اومده بودیم تا وسط های اروند اومدیم، چون جزیره رو باید کامل تصرف میکردیم و حالا وسط اون جزر اومده آب پیش اومده بود، اصلا یه اوضاعی بود. اما بچه ها با تمام وجودی که داشتن، با تمام خلوصی که داشتن آماده بودن دیگه، حالا همه عوامل طبیعی بخواد مثلا دخیل بشه میخواد نشه، اصلا انگار اون شب شب ماه 14 آقا قمر منیر باشن بالای سر ما بود، کاملا مثل روز روشن شده بود. گفتیم خب آقا ابوالفضل انشالله نگهبان هممون هست و با رمز 11 رو ما عملیاتو شروع کردیم. چه عملیاتی بود وقتی بچه ها شروع کردن و وارد جزیره شدن، اصلا خود عراق به هیچ عنوان فکر این رو نمی کرد که ما بعد از کربلای چهار تقریبا 20 روز کمتر از 20 روز ما کربلای پنج شروع کردیم، اصلا باورش نمی شد بچه ها اینجوری خودشونو برگردونن و این عملیات به گستردگی 3 برابر کربلای 4 انجام بشه، بیان باره چند تمام، یعنی در عرض فکر میکنم یک ساعت و نیم تا دو ساعت کل خط شکسته شد و اون اهدافی که بعد ما میگرفتیم گرفتیم، که بعد بچه های پشتیبانی و هلیبورد و بچه های ارتش و سپاه همه دست به دست هم دادن، تونستیم این منطقه رو کاملا پاکسازی کنیم. حالا اومدیم تو منطقه، پتک های عراق خیلی سنگین بود معمولا، چون تجهیز های کاملی داشت. ما با عراق نمی جنگیدیم، ما با کل دنیا می جنگیدیم. دقیقا وقتی ما مستقر شدیم جایی که بعد مستقر می شدیم، حتی 5 کیلومتر جلوتر از اون جایی که بعد مستقر می شدیم جلوتر، تا اومدن به حساب پشتیبانی انجام بشه و خط تحویل بشه و کارامون انجام بشه، تانک های عراق شروع کرد. تانک های عراق، هلیکوپتر اصلا واسه شون بالگرد اهمیت نداشت سقوط کنه. ما مثلا خب ما یکی از دستورایی که حاجی علی فضلی فرمانده لشکر دهیسه شهدا به کل لشکر داده بودن که میگفتن موظفین با هر سلاحی که دارین هلیکوپتر باش مبارزه کنین. RPG کلاش اصلا حق ندارین که اگر هلیکوپتر میاد مثلا میره بریم قایم شین یا چیزی، بعد بجنگیم باشه. ما خب بچه هم وای میستادن، واقعا با RPG وای میستاد سر چیز، اما خب میزدن اونا هم. خب هم به حساب تیرباری که خود هلیکوپتر داره، هم موشکایی که داره، خیلی وحشتناکه بود. اون زمان بری روی خاکریز وایسی RPG رو بگیری سمت هلیکوپتر، نه یه هلیکوپتر، شاید 50 تا هلیکوپتر مثلا میومد. حالا میگم من یه دونهشو میزنم، حداقل بار بچه‌ها کمتر میشه، و بیاد تیر مستقیم بخوره بهت یا موشک مستقیمت بخوره و پودرشی چی نمونه دیگه. فقط دوستت میدونه آقا فلانی شهید شد، یه پلاک برای پدر مادرت اگر اون پلاک هم سالم مونده باشه ببر. بچه‌ها پشتیبانی تا اومدن به خودشون بیان که بخوان به ما اضافه بشن، این خلأ وجود اومد که تکا باعث شد که نتونن خودشونو به موقع به ما برسونن، که ما توی یه فشار خیلی سختی قرار گرفتیم. تو 48 ساعت تو زیر آتش شدید مهمات هم کم آورده بودیم. فقط من میتونم بگم همون ایمانی که داشتیم، کاری که بچه‌ها می‌خواستن انجام بدن، با یه کلاش خالی ما جلوی تانک چیفتن وایساده بودیم. یعنی تانک میمد بالا، RPG نداشتیم، RPG هم اگه داشتیم تو تانک چیفتن اصلا تأثیر نمیذاشت، نهایت میتونستن خورشیدی تانکو بزنن. 48 ساعت تو شدیدترین چیز قرار گرفته بودیم که خود ما خودمون اونجا بودیم، فرمانده لشکرمون اونجا بود، فرمانده تیپمون اونجا بود، فرمانده گردانمون اونجا بود.
یعنی نه که نباشن،
نباشن بله، اونا کنار ما بودیم. ما گفتیم بابا خب خدا عجلی داره، آقا RPG برمی داره میزنه، نمیدونم هاش خادم داره مثلا تیربار میزنه، هر چی دستشون میومد. اصلا این نبود که من فرمانده لشکرم، من فرمانده تیپم، من اینم اون، اصلا نبود. با من بسیجی 14-15 ساله اصلا هیچ فرقی نداشت، لباسشون، خورد و خوراکشون، منششون، که ما فقط درس میگرفتیم ازشون و این رفتاران رو میدیدیم. خب الان برمیگردیم به اینجا، یه دوستان مثلا تا یه سمت کوچیکی بهشون میدن، در اتاق بسته میشه. ببینید من نمیگم من ایثار کردم، یه زمانی توی یه جوی قرار گرفتیم، حاکم بر مملکتمون بود، حاکم بر جامعهمون بود،
باید
دفاع میشد، دفاع بود واقعا. ما سال 59 خب تو خونه اون نشسته بودیم، یه دفعه میان بمبارون میکنن کشورمونو، نمیدونم ما غفلت کردیم، امثالی مثل من غفلت کردن، یه فاصله ای افتاد بین این فرهنگ و نسل الان.
شاید هم همین باشه که اون فرمانده جلو نبوده،
اینم هست بله. فرمانده
الان،
فرمانده ها میگن برو، نمیگن بیا. فرمانده های ما الان همه پشت درهای بسته، این ریموت هم میزنن و هم میگن برو این کار رو انجام بشه. حالا اگرم به قول فیلم اخراجی ها آقای عبدی میگه ما که عکسمونو گرفتیم. حالا الان خیلی از دوستان میرن مثلا دیدار خانواده شهدا، خانواده جانبازا، و به خدا مدیون اینو هستیم ما، چون ما به چش خودم دیدم. خب بابا میام عکسو میندازن خداحافظ، دردشو ببینین چیه، دردشو دوا کنین.
آقای کوشکی، در ادامه عملیات کربلای پنج چه اتفاقاتی افتاد؟
عملیات کربلای پنج تقریبا سمت جزیره مجنون و به حساب کارخونه نمک معروف بود و نزدیک فاف شدیم، نزدیک بصره شدیم. چیزی ولوش تقریبا 50 کیلومتر مربع از خاک عراق ما گرفتیم، سوای اون قسمت هایی که از خاک خودمون آزاد سازی شد. بعد این جزیره مجنون یه حالت، اصلا همین الانم برین همش آبه، خیلی از بچه های ما هنوز اونجا موندن. ما الان خیلی از، خب یکیش خدا مهدی باکری، هنوز جنازش اونجاست دیگه، و اینا
نتونستن
بیارن چون اصلا نمیشه لای رو بیکرد. واقعا اونجا مقدسه به نظر من، اونجا میشه گفت شهیدستان دسفولی، شهیدستانی داره که تمام شهیده. یعنی وقتی وارد میشی از بچه 6 ماه تا پیر مرد 90 ساله داره به نام شهیدستان تو سبز قبا. وقتی وارد میشی قشنگ همه قطعاتشون جدا، چون 150 تا موشک این شهر خورد. من میگم شهیدستان ایران جزیره مجنونه، چون خیلی از بزرگان ما اونجا جنازشون مونده، خیلی از بچه های ما جنازشون تو اون آب مونده هنوز و نتونستن برگردونن و پدر مادرشون شاید چشم انتظار از این دنیا رفتن، که واقعا من درود میفرستم به روح پاکشون و خودم و مدیون همشون میدونم. آره این جزیره سنگرا رو آبه.
اون بمبای شیمیایی که به جزیره مجنون هم زدن توی همون عملیات بود یا نه؟
بله، تو کربلای پنج، تو بعد از این که کربلای پنج انجام شد، یعنی همون قسمت گفتم ما توی 48 ساعتی که گیر کردیم پشتیبانی قرار بود برسه نرسید، این شیمیایی اونجا انجام شد، زدن شیمیایی توی قسمت پشتیبانیمون شد که نتونه پشتیبانی به ما برسه. اما بچه ها غیرت کردن، بچه های ارتش غیرت کردن، اومدن و تونستیم ما تا جایی که چیزو که حفظ کنیم، خط رو حفظ کنیم، که اونجا من خودم مجروح شیمیایی شدم، موج انفجار گرفتم که دیگه بعد بیهوش شدم.
آقای کوشکی، آیا در عملیات های دیگری هم شما شرکت داشتیم؟
دو الفاش رفتیم برای فاو، می‌خواستیم عملیات فاو بود، از اروند که رد شدیم رفتیم تو نخلستونا. شما حساب کن تو اون اوج سر و صدا و شلوغی، اصلا باورتون نمیشه صدا به صدا نمیرسه. من صدای ناله بشنوم، یه صدای ناله خیلی نازو، رفتم سمت صدا، خدای چیه این منور، رفتم دیدم یه جوانی مثل خودم، نوجوانی مثل خودم ترکش خورد و دستش به تقریبا پوستی آویزون بود، که من سریع با پوتین بند پوتینش بالایی دستشو بستم، گفتم الان امدادگرا میرسن، سعی کن برگردی. گفت نه نه. گفتم خب چی شده، چرا ناله میکنی؟ گفت من جا موندم از دوستام، یه جور کمکم کن برسم. گفتم مومن تو کلی خون ازت رفته، حالا شما برگرد. گفت نه نه نه، این دستم هم شده چیز، اصلا یه صحنه ای من دیدم که الان شما دستی که قدشو، شما یعنی یه سوزن به خودت بزن ببین چقدر. خدا رو شاهد میگم دستشو گذاشت لای دوتا زانوش کند، که من الان یاد اون موقع میفتم پشتم میلرزه. دست قد نیم قد شدنشو گذاشت لای دوتا زانوش کند، که گفت میگو این آویزون ده منه، این اذیت میکنه حال من،
وبال
گردن. دستاشو پرت کرد، گفت بنداز اون بر من نبینم دستمو. ای داد خدای، اون موقع چی بوده الان چی بوده؟ بعد پاشون گفتم تو رو خدا برگرد. گفت نه من باید بیام، که بعد آمارشو گرفتم که صبح بچه ها گفتن شهید شده، شهید سعیده، حسین نژاد تبریزی بود، بله، با 15 سال سن که دیگه بعد برای بیت المقدس 4 ما رفتیم سمت به سام ماهوت عراق و حلبچه و اون بر رفتیم که بعد از اونم دیگه عملیات مرساد بود و که دیگه من اونجام که دیگه قبل از عملیات مرساد که میخواست شروع شد من بود و بار مجروح شدم که دیگه نتونستم تو عملیات مرساد تون به حساب ارتفاعات باری دراز حضور پیدا کنم که بعدش هم که دیگه بعد اومدم دیگه مجروریت هم اینو نتونستم دیگه به
چه اتفاقی اونجا برای شما افتاد؟
من توی
عملیات مرساد قبل از
عملیات مرساد ما خب توی اول که به حساب برای سد دربند نیقان رفته بودیم بیت المقدس چون حلبچه و ماهوت عراق، ما توی خب موازم اونجا ما چون آبی خاکی بود رودخونه بود، رودخونه رو رد میکردیم، یه به حساب شیب بلندی داشت سمت قله که ماهوت عراق و حلبچه وسط چیز قرار داشت. ما این چیز ردگه ما ساعت 1:30 عملیات بود، ساعت 12 عراق فهمیده بود که ما میخواییم عملیات کنیم. اینم باز فرماندهای ما متوجه شدن که عراق تقریبا 1 ساعتی هست متوجه به عملیات شده، گفتن خب چون تو این 1 ساعت نمیتونه کار خاصی انجام بده ما کارمونو انجام میدیم. اما خب مثلا تو اون مقطع اومده بود چند تا سنگر کمین توی اون شیارهایی که سمت بالا میرفتیم گذاشته بود، بعد زده هوایی های چالولش خونده بود روی آب میز با اونا میزد بچه ها رو. اما خب تونستیم شکر خدا اون بیایم ماهوت و ما به حساب قبل از حلبچه رو تصرف کنیم.
اونجا هم هنوز بیسیمچی بودیم؟
بله بله، من کلن بیسیمچی بودم.
بیسیمچی
فرمانده تیپ بودم، بعدم فرمانده لشکر.
فرمانده
آج خادمه حاج مایز خادمون حسینی بودم، بعدم من فرمانده بیسیمچی خود افتخار اینو داشتم حلوش 8 ماه بیسیمچی خود حاج علی فضلی بودم فرمانده لشکر. که دیگه وقتی وارد به حساب ماهوت شدیم و مستقر شدیم، عملیات بعدی انجام شد که حلبچه آزاد شد، اونجا مجدد شیمیایی زدن که ما تو شهر نبودیم، ما بیرون شهر بودیم اما آلوده شده بودم، فقط من وارد شهر شدم.
مجدد شما بله. آلودگی شیمیایی بشه.
بله که من وارد شهر شدیم بعد از 48 ساعت که یه سری اصلا جنازه ها بود ریخته بود بعد تو خود کردای عراق، کردای مظلوم عراق، که من یه جا دیدم یه بچه داره تکون میخوره که رفتم من بغل مادرش جداش کردم، بچه هنوز نمیدونم عظمت خدا زنده بود. من وقتی این بچه رو بغل کردم رسوندم به حساب بچه های امدادگر بیهوش شدم چون این قواری که روی پیران لباس بچه بود تنفس کرده بودم و این گاز جدیدی بود که استفاده میکرد و خیلی شدید بود که من بیهوش شدم از تنگی نفس چون سریع به خفگی دست میداد و اما خب ما به حالت بیهوش شدیم. بچه ها چشم باز کردم من دیدم دیگه تو بیمارستان سردش بودم که بعدم اعزامم کردن تهران که همون موقع هم که بچه ها برم میگردوندن عقب خمپاره بغل ما خورده بود که خب ترکش صحبت کرده بود و دیگه اومدم تهران. به خاطر همین من توی عملیات به حساب مرساد نتونستم شرکت کنم. این مسئله هم موج گرفتگی و هم این مسئله شیمیایی و اصابت ترکش دیگه نتونستم توی عملیات مرساد شرکت داشته باشم که اما بعدش که به حساب عملیات انجام شده بود من خلالش 1.5 ماه بعدش 2 ماه بعدش رفتم.
بازم
رفتم آره که خیلی دکترم اصرار داشت که نکن این کارو، گفتم نه که رفتیم که بعدم به تقریبا برج آره دیگه برج 3 خرداد ماه 67 من مجدد رفتم که دیگه مرداد ماه هم قبول کردن و یه ما تقریبا 15 روز بعد از قدنامه هم 20 روز هم بعد از قدنامه توی منطقه بودیم که خب هنوز عراق بعد از قدنامه هم یه سری شرارت ها میکرد، شیطنت ها میکرد، میومد وارد خاکمون میشد، چیز انجام میداد، بچه ها دفاع میکردن که بعد از 20 روز مجدد من این عوارض شیمیاییم اذیتم کرد که دیگه برگشتم که دیگه جنگم به اتمام رسیده بود. و
کی وارد شهر شدی؟
من سال 90 سال 90 من وارد شهرداری شدم. افتخار اینو پیدا کردم که همکار دوستان بشیم.
خب آقای کوشکی در خدمت شما هستیم با کلام پایانی.
انشالله که قدر شهدامونو بدونیم، انقلابمونو بدونیم، این شکاف ها پر بشه، یه مقدار از این فسادهای اداریمون کم بشه، بچه ها بتونن باور کنن مسئولین رو، اعتماد کنن به مسئولین. اینا خیلی اصلا جدا شده، مردم از خود انقدر عدم اطمینان بین مسئولین و مردم پیش اومده که اصلا تا هر مثلا صحبت میکنی فلان میگه بابا برای کار نیومده، بابا نشون بدیم که برای کار اومدیم. نشون دادن اینم به خدا این نیستش که همش چفیه بندازیم گردنمون رو نمیدونم بریم تو، نه، با کار درستمون خیلی شیک با همون کت شلوار شیکمون کارهای قشنگی میشه انجام داد که مثل همون کت شلوارمون شیک باشه.
آقای کوشکی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در استودیو مدیریت شهری کرج حضور پیدا کردین.
ممنون از شما، ان شاءالله که همه در پناه امام زمان موفق باشن، پیروز باشن و ما را هم دعا کنن.
شنوندگان محترم سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. خدایا رو نگهدار.